مقاومتی که در معاورت احمد مسعود است و اسماعیل خان است، این باب مذاکره آغاز شد و قطعا ما انتظار نداریم که در مذاکرات فقط یک شبه تمام مسائل حل خواهد شد. طالبان هم به عنوان یک جریان که امروز بر حاکمیت تکیه زدن قطعا این ملاقات را منتقل میکنن و این نیات جمهوری اسلامی ایران را به کابل و قندار منتقل میشه و بحث های شاید صورت بگیرد.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده رادیو دری هستید از صدای جمهوری اسلامی ایران. با رادیو و برنامه‌هایی که متعلق به خودتان است همراه باشید.
جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا؟ که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا؟ جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا؟ جهان خود چه باشد؟ جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا؟ که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا؟ جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا؟ جهان خود چه باشد؟ زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم، بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا. تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. فقیر که فقرش دریای در وفا، غنی از بخیل غنی مانده از فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این وام را جز فقیر که فقرش دریای در وفا، غنی از بخیل غنی مانده از فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000 زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفتاسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
شنونده های عزیز و محترم، با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز باشید. همکاران ما آماده هستند که این بخش را تقدیم شما کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، حسینیان هستم با آخرین بخش از مشروع خبرها از رادیو دری. وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری‌های تجاری گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت طالبان که به همراه هیئتی بلندپایه به ترکمنستان رفته است، با رشید مرادوف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. مرادوف در دیدار با وزیر خارجه دولت طالبان ضمن ابراز خرسندی از امنیت برقرار شده در مرز بین دو کشور، در مورد گسترش همکاری و روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها اعلام آمادگی کرد. متقی نیز خواستار اقدامات فوری ترکمنستان برای توسعه تجارت بین دو کشور و تسهیل در صدور ویزا برای بازرگانان افغان شد. گفتنی است متقی و مرادوف بر ضرورت سرعت بخشیدن بر روند اجرای طرح خط لوله گاز تاپی تاکید کردند. دولت طالبان بودجه افغانستان را برای اولین بار بدون وابستگی به کمک‌های خارجی تصویب کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی دولت طالبان تصویب بودجه افغانستان مستقل از کمک‌های خارجی را دستاورد بسیار بزرگ قلمداد کرد. طالبان برای 3 ماه اول سال آینده 53.9 میلیارد افغانی تصویب کرده است. تقریبا تمامی این بودجه در نهادهای دولتی هزینه خواهد شد. حقمل گفت روند پرداخت حقوق معوقه کارمندان دولت تا پایان ژانویه آغاز خواهد شد. گفتنی است افغانستان معادل 40% تولید ناخالص ملی کمک خارجی دریافت می‌کند و همچنان بودجه این کشور در دولت‌های پیشین 80% به کمک‌های خارجی وابسته بوده است. بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان با بحران کمبود مواد غذایی روبرو شدند. با گزارش آسوسییتد پرس، فقدان کمک به همراه بحران همه‌گیری ویروس کرونا و همچنان خشکسالی افغانستان را به سمت تورم شدید و کمبود منابع غذایی سوق داده است. مری آلن مک‌گروتی از مدیران ارشد برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد گفت افغانستان به 4.4 میلیارد دلار برای تأمین حداقل مواد غذایی در این کشور در سال جاری میلادی نیاز دارد. پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند که از بین آنها 5 میلیون کودک در شرایط قحطی شدید به سر می‌برند. بر اساس این گزارش خانواده‌های افغان در حال حاضر در تلاش برای یافتن غذا هستند، اما به علت بحران اقتصادی در این کشور اوضاع سخت‌تر شده است. گفتنی است این شرایط بد انسانی و اقتصادی افغانستان در حالی است که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است و باعث بدتر شدن اوضاع شده است. در همین حال طالبان از آمریکا خواست دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در توییتی نوشت آمریکا باید به صورت مثبت به صدای بین المللی گوش دهد و منابع مالی افغانستان را آزاد کند. پیش از این آنتونیو گوترش در دبیر کل سازمان ملل در از واشنگتن خواسته است تا با آزادسازی منابع مالی افغانستان از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری بیشتر در این کشور جلوگیری کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان بر حفظ حریم خصوصی مردم تاکید کرد. این وزارتخانه با صدور اعلامیه 4 ماده‌ای تاکید کرد ورود به حریم خصوصی مردم بدون مجوز قضایی و امنیتی ممنوع است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر به کارکنان خود هشدار داد بررسی تلفن‌های همراه، خانه و فروشگاه‌های مردم جز در موارد خاص بدون مجوز غیر قانونی است. این اطلاعیه پس از شکایات متعدد شهروندان از عملکرد نامناسب کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است. محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان نیز تاکید کرد هیچ کس حق ندارد که به حریم شخصی دیگران دست رازی کند. کسی حق بررسی موبایل و رایانه دیگران را ندارد. بازرسی خانه ها، هتل ها، حمام ها و فروشگاه ها نیز فقط در صورت صدور مجوز مجاز خواهد بود. ساکنان و طالبان ازبک‌تبار در استان فاریاب افغانستان امروز برای دومین روز پیاپی با بازداشت یک فرمانده ازبک‌تبار طالبان اعتراض دارند. مردم فاریاب امروز در دومین روز پی در پی با برپایی چادر و بازداشت فرمانده ازبک‌تبار طالبان اعتراض و بر آزادی فوری فرمانده مخدوم تاکید کردند. بر اساس این گزارش نیروهای تازه نفس طالبان با تجهیز زرهی و نفربرهای آمریکایی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شدند. این در حالی است که سخنگویان طالبان امروز وضعیت را در استان فاریاب آرام توصیف کردند. دو روز قبل مخدوم عالم فرمانده ازبک‌تبار از سوی نیروهای امنیتی طالبان در شمال افغانستان بازداشت شد. در پی این اقدام اعضای ازبک‌تبار طالبان بسیاری از طالبان پشتون را در فاریاب خل صدا کردند و اوضاع در این استان ناآرام شد. ازبکستان صادرات برق به افغانستان را 60% کاهش داده است. شرکت ملی برق افغانستان اعلام کرد ازبکستان کاهش صادرات برق را با مشکلات فنی در نیروگاه برق حرارتی تالی مرجان توجیه کرد. در گزارش شرکت ملی برق افغانستان آمده است در پی کاهش صادرات برق در 16 استان این کشور برق قطع شده است. سیستم واحد برق آسیای مرکزی و سیستم برق افغانستان فقط از طریق ازبکستان متصل شده است و همچنان گفتنی است که برق تولیدی در کشورهای منطقه تنها از طریق ازبکستان صادر می شود. ازبکستان از سال 2002 میلادی به افغانستان برق صادر می کند. همچنان ازبکستان و افغانستان در آغاز ماه ژانویه سال 2022 برای صادرات برقی قرارداد 100 میلیون دلاری امضا کردند. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه چین امروز در پکن دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که بنا به دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم این کشور شده است با همتای خود تبادل نظر کرد. گفتنی است موضوعات متنوع دو جانبه و بین المللی از محورهای گفتگوی امیر عبداللهیان و وانگ یی بود. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمن بیشتر از ایران نیازمند دستیابی و توافق در مذاکرات رفع تحریم هاست گفت در جنگ دیپلماسی باید غیرتمندانه ایستاد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاجی اکبری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران افزود ایران در مذاکرات رفع تحریم ها عجله‌ای ندارد، اما نمیگذارد مذاکرات به یک جریان فرسایشی تبدیل شود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری تصریح کرد در سیاست خارجی وقتی ملت غیر ایران پشتوانه است باید مذاکره کنندگان قوی باشند و از هیچ چیز نترسند و با حکمت و عقلانیت و توکل به خداوند و تدبیر طراحی های دشمن را زمین گیر کنند. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سفر آتی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو را رویداد بسیار مهم ارزیابی کرد. لاوروف امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه دیدار رئیس جمهور ایران از مسکو رویداد بسیار مهم است افزود باید تماس‌های سیاسی بین تهران و مسکو از سر گرفته شود و با یادآوری اینکه همگیری کرونا مانعی برای دیدارها و سفر هیئت‌های دو کشور شده است ادامه داد. ولادیمیر پوتین و سید ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور روسیه و ایران چندین تماس تلفنی داشتند. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجهتان یک جهان سپاس و خداوند نگهدارتان.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد، با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است، باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش هم سپاه هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن، هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شد نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن هم دنیا دید، چشم های نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، بخصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار بونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
شنوندگان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های امروز و امشب از نشرات رادیو دری نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتان از این رادیو بودید از شما تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتان را با ما و همکاران ما شریک بسازین و حتما مورد توجه و استفاده هم قرار خواهد گرفت. شماره پیامک ما در ایران 3826 است و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان همچنان میتونین شنونده برنامه‌های ما، برنامه‌های آرشیوی ما از طریق سایت parstoday.com/dari هم باشین. از طریق این سایت میتونین بیننده آخرین اخبار ایران، افغانستان، منطقه و جهان هم باشید. همچنان خدمتتان عرض میکنیم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونین که به صورت مستقیم شنونده برنامه‌های رادیو دری باشید. خب به این ترتیب برنامه‌های امروز و امشب نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به پایان میرسه و من به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و آرزو داریم که روزهای خوبی را پیش رو داشته باشیم. خدا نگهدار.
امروز با دامان تو یک مشت غبارم، چون شاخه خشکی در آغوش بهارم. امروز با دامان تو یک مشت غبارم، چون شاخه خشکی در آغوش بهارم. چون شاخه خشکی در آشه بهار، چون شاخه خشکی در آشه
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون بخیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب بر شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده های عزیزمون میتونن برنامه خودشون خانواده سالم رو بشنوند و سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی. و آخرین گفتار در این بخش تکرار گفتار ایران امروز خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارها.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بازگشت نیروهای نظامی تاجیکستان از قزاقستان، برگزاری شمایشی نهالکاری در شهر لیوکند ولایت خطلان و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. انتخاب سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نیروهای نظامی تاجیکستان در پایان مأموریت صلح‌بانی خیش قزاقستان را ترک کردند. 200 نظامی تاجیک که در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی و درخواست مقامات رسمی قزاقستان به این کشور رفته بودند، بر اساس توافق وزیران دفاع این سازمان پس از پایان مأموریت به تاجیکستان برگشتند. آنها توسط یک فرمان هواپیمای ایلیوشین 76 ترابری ارتش روسیه از الماتای قزاقستان به تاجیکستان منتقل و در محل قبلی خدمت خیش مستقر شدند. در این پرواز 31 دانشجوی تاجیک که در دانشگاه نیروی زمینی ارتش قزاقستان تحصیل می‌کردند، به دلیل تعطیلات زمستانی به تاجیکستان منتقل شدند. از سوی دیگر در دیدار آخری قاسم جمعت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان از اقدام به موقع و مهم این سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام نیرو به کشورش برای کمک به برقراری ثبات امنیت تشکر کرد. سفیر ایران در تاجیکستان گفت دو کشور هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف ندارند. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در پیام به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، با بیان اینکه مناسبت‌های دو کشور استوار بر پیوندهای کهن و گسست‌ناپذیر فرهنگی، دینی، تمدنی، تاریخی و زبانی است، این مناسبت فرخنده را به دولت و ملت تاجیکستان تبریک گفت. محمد تقی صابری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح و ثبات در تاجیکستان حمایت و برای تحقق آن مشارکت فعال و نقش مهم و ممتازی داشته است، افزود ایران برای پایان بخشیدن به درگیری داخلی در این کشور پیش قدم شده و چندین دور از مذاکرات صلح تاجیک‌ها را میزبانی کرد. سفیر ایران در تاجیکستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سهمی پیشگامانه در یاری به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان را برای خود امر مهم می‌داند و در این زمینه هیچ محدودیت ندارد. همایش نهالکاری در شهر لیوکان در ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان برگزار شد. قرار است امسال تا 9000 اصل نهال در شهر لیوکان کشته شود. شهرت عباسوف رئیس اداره محیط زیست لیوکان در این زمینه توضیح می‌دهد.
4895 بیخ درختان سوی افغان آرایشی همیشه سب شنوندیم در شهر. این درختان ما از خوجگی دهخانی بابای قواتلی از همین استفاده کننده همین شهر لیوکان انتخاب کردیم با صفتی بلند که این درختان علاقه دو سه ساله عمر دارند که با همین سبب اینا رو انتخاب کردیم برای سرسبز گشتن دیارمون و در آینده کوشش به خرج میدیم که برای سبزیش برای نگهداری این نهال ها چوراندشی نماییم. کارمندان حفظ محیط زیست کوشش به خرج دارند که برای سرسبز و زیبا گردوندن گوشه دیارمون سهم خود را بگذاریم. طبق نقشه به ما گذاشته شده امروز در شهر لیوکان چینوندن گلی صدبرگ 16560 بیخ چینونده شد. گلی صدبرگ 54000 قلمچه کرده شد. 3450 گلی لاله چینونده شد در شهر لیوکان.
دادگاه نوایی وعدد رای خود در پرونده میراج الدین گدازاده را صادر کرده است. میراج الدین گدازاده 31 ساله دهم اپریل سال گذشته 2021 بعد از چند ساعت بازداشت در اداره پلیس نوایی وحدت جان باخته است. با گفته این مقامات وی به قصد فرار خود را از طبقه سیمی شعبه اداره کارهای داخلی نوایی وحدت بیرون پرتاب کرد و در همین اقدام جان خود را از دست داد. اما خانواده مقتول معتقدند که او بر اثر شکنجه از سوی ماموران اداره پلیس نوایی وحدت کشته شده است و باید عاملان مرگ وی محاکمه شوند. در رابطه با کشته شدن این جوان داستانی علیه خوشبخت فیض‌الله‌زاده رئیس اداره کارهای داخلی نوایی وحدت پرونده تشکیل داد، اما فیض‌الله‌زاده پس از چند ماه بر اساس قانون عفو از بازداشت آزاد شد. صدای فیض‌الله گدایف پدر مقتول و گلچهره خلمتوه وکیل مدافع وی را میشنوید.
نسبت وی یگان چاره ندیدن، چاره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم نسبت وای عفو اعلان نمودند و از این توقعات نکرده دخترچم مزاش گریخت و من خودم رو گرفتن نتونسته با اونها جنگ و جنجال برداشتم برای اون که بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در اونجا دیگر امضا نگذاشتیم و یکم حکم این سود برآورده برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا. یکم چیز رو دادم، یکم دلیلش نبود، کامیروی نظارتی رو به ما نشان ندادن، یکم که به ما نشان ندادن در نسبت این نموندن که من حتی از اتاق کاری که وای افتاده به هلاکت رسیده بود ببینم، ولی باسوی که در چه حال وای رو با حکم زوری به قتل رسانده بودن من وای رو ببینم به ما نشان ندادن.
Адвокат як чанд дархосҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва як чанд дархосҳо оиди гузарондани экспертизаҳо, оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод кардагӣ буд. Аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархосҳо қонеъ нагашта буд.
مردم مناطق سرسری هندوستان این روزهای سرمای سوزان زمستان را بدون گاز و با وجود برق بسیار گران با یک راهکار جدید سپری میکنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما از دهلی نو.
این تصویر ساکنان شهرهای جنوبی هند در روزهای سرد زمستان است. از لباسهای گرم بر تن مردم خبری نیست و خانه ها هم با پنکه و کولر خنک می شوند. برخلاف جنوبی ها، شمالی های این کشور تلاش می کنند به هر نفعی که شده خود را از سرمای سخت و سوزان در امان نگاه دارند.
سردی هوا در این فصل طبیعیه. برای در امان ماندن از سرما فقط باید لباس بیشتری بپوشیم، چون چاره غیر از این نداریم.
در این کشور پرجمعیت از گاز خبری نیست، بنابراین آنهایی که درآمد مناسبی دارند از هیترها و بخاری های برقی استفاده می کنند. اغلب ساکنان مناطق سردسیری هند چندین لباس بر تن می کنند تا کمتر برق مصرف کنند، چون بسیار گران است. این برسیست، وسیله ساده برای گرم کردن خانه ها در ایالت بیهار. اعضای خانواده دور این می نشینند تا گرمشان شود. در ایالت اتار پرادش از این وسیله گرمایشی استفاده می کنند. انگیتی ساده اما گرما بخش.
سرمایه خیلی زیادیه و باد شدیدی هم میوزه، اما ناچاریم برای کار کردن بیرون بریم.
در جامو و کشمیر با آن سرمایه طاقت فرسا باید گرما را با خود حمل کنیم تا کمی از عوارض سرد شدن هوا کم کنیم. به آن کانگری میگویند. داخلش دوغال میریزند و 24 سطح با خود حمل میکنند. دولت بی خانمان ها را شبها در گرمخانه ها جای میدهد و رودها چوب در کنار خیابان میریزد تا از سرما در امان بمانند. برق بسیار گران است، گاز بسیار اندک. مردم دومین کشور پر جمعیت جهان ناچارند همچنان از چوب و دوغال سنگ برای گرم کردن خود در فصل سرما استفاده کنند. عاقلانه ترین و اقتصادی ترین روش پوشیدن لباس های بیشتر در داخل خانه ها برای در امان ماندن از سرماست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد. در متن پیام محمد مهدی اسماعیلی تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که به عنوان اولین کشوری که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت، خود را اولین دوست و برادر جمهوری تاجیکستان قلمداد کند. اشتراکات فرهنگی دو کشور ریشه در اعماق تاریخ دارد و به دست نام آوران چون فردوسی و کمال خوجندی و میرسید علی همدانی تثبیت شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه افزود عزم امروز رئیسان جمهوری دو کشور جناب آقای آیت الله رئیسی و جناب آقای امام علی رحمان بر گسترش مناسبت های همجانبه نشان از وفاداری هر دو کشور به اشتراکات فرهنگی دارد. زبان شیرین فارسی ملت هر دو کشور را با حکمت های فراوان آشنا ساخته و نقطه تلاقی و پیوند عاطفه ها و احساسات این دو ملت بزرگ است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه ضمن تبریک صمیمانه 30 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان در این پیام آمادگی همه جانبه کشور ایران را برای گسترش روابط فرهنگی و هنری با تاجیکستان اعلام کرد و افزود دست همکاران تاجیک خود را با صمیمیت میفشارم. مشترکات فراوان ایران و افغانستان در عرصه های مختلف و داشتن حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک و امتیازات دیگر باعث شده است که میزان مبادلات اقتصادی میان دو کشور امروز به بیش از 3 میلیارد دلار برسد. اما هنوز هم حجم روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان به نقطه ایدئال نرسیده است. خط آهن خواب فرات یکی از مهمترین ظرفیت ها برای گسترش تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می باشد. در این رابطه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در دنیا معدود کشورهایی همچون ایران و افغانستان هست که نه تنها اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند، بلکه به قول این شهروند هراتی حتی ذائقه افغانها هم شبیه ایرانی هاست.
خیلی هم راضی هم از محصولات ایران، چون با ذائقه ها ما افغانها خیلی مشابه هم.
و همین شباهت ها بین دو ملت همسایه و داشتن حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک و مزایای دیگر باعث شده است تا امروز حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان در سال به بیش از 3 میلیارد دلار برسد.
تجارت با ایران خیلی مزیت داره برای ما، باعث ولن که ما همزبانیم. دیگه مزیتی داره هم مرز ما با ایران.
با همه این فرصت ها هنوز برای رسیدن به نقطه ایدئال برای ارتقای حجم روابط اقتصادی بین دو کشور فرصت‌های استفاده نشده فراوان وجود دارد. خط آهن خواف هرات یکی از این فرصت هاست. خط آهنی که 16 سال قبل کار آن آغاز شد. این خط آهن در زمان دولت سابق افغانستان به بهره برداری رسید. اما هیچ وقت به جز یکی دو قطار آزمایشی قطاری از روی ریل‌های آن تا به امروز حرکت نکرد. خط آهن خواف هرات سالانه میتواند 1 میلیون نفر مسافر و 6 میلیون تن کالا را جابجا کند.
خط راهن واقعا سهولت ها برای افغانستان میآید که ما از این زمینه خیلی خوشحالیم که واقعا خط ریل راهن خواف برای تجارت خصوصا بارای سنگینی بخش سنگ سهولت های بسیار خوب میشه.
همکنون تجارت بین ایران و افغانستان از 3 گمرک مرزی صورت میگیرد. گمرک اسلام قلعه در هرات در مقابل گمرک دوقارون کشورمان یکی از این گمرکات است. گمرکی که حجم بالای کامیون ها در آن سال گذشته باعث نابودی نزدیک به 1000 کامیون شد.
اگر کسانی از مرز دوقارون ما رد شده باشند، حجم ترافیکی که در این منگذرگاه مرزی ما هست کاملا مشهود است. من یقین میدونم که حداقل این خطا هم میتواند 40-50% از این بار ترافیکی رو منتقل بکنه.
هیئت سیاسی اقتصادی طالبان که اکنون حاکمان افغانستان هستند، در سفر این هفته خود به کشورمان ایران گفتگوهایی را برای بهره برداری از این فرصت ریلی آغاز کردند.
سفر که الحمدلله با ایران داشتیم واقعیت پر از دستاورد برد. ملاقات ها داشتیم با وزارت راه و آهن و ترانزیت ایران. الحمدلله دستاوردهای خوبی بود. توافقات صورت گرفت.
البته با دستور این هفته رئیس جمهوری کشورمان نیز در ابلاغ قانون موافقت نامه بین ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن به وزارت راه شهرسازی این امیدواری ایجاد شد که سوت قطار در خط آهن خواف هرات به صورت عملی به صدا درآید. طرح نهایی خط آهن خواف هرات علاوه بر این که باعث اتصال خط آهن کشورمان به خطوط ریلی آسیای میانه می شود، بلکه افغانستان را نیز به عنوان کشوری که کاملا در خشکی احاطه شده است به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد متصل می کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تاجیکستان و ازبکستان درباره حرکتی افتوبوس‌های مسافربری و وسایل نقلیه شخصی میان دو کشور به توافق رسیدند. این تصمیم در نشست آخری کمیسیون مشترک راه و نقلیات بین‌المللی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند گرفته شد. طرف ها در این نشست با موافقت برای اثرگیری حرکتی وسایل نقلیه زمینی میان دو کشور درباره استفاده از راه تاجیکستان برای واردات و صادرات کالا با چین نیز بحث و تبادله نظر کردند. بر این اساس ازبکستان میتواند از مسیر تاشکند دوشنبه از طریق ولایت بدخشان و گذرگاه مرزی قلمه با چین واردات صادرات محصولات با چین را راه اندازی کند. حرکت اتوبوس‌های مسافربری وسایل نقلیه شخصی میان تاجیکستان و ازبکستان از ماه مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود. این در حال حاضر رفت و آمد اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای خوجند تاجیکستان و تاشکند ازبکستان برقرار شده است. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت انتقام از عاملان ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را یک استراتژی و آرمان می‌دانیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز جمعه منتشر شد، با بیان اینکه انتقام سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است گفت، ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نه تنها در مسیر خلل ایجاد نکرد، بلکه حرارت در دلها ایجاد کرد که کل جهان اسلام را به جوشش و جهاد علیه اشغالگری و مستکبران دعوت میکرد. سردار سلامی با اشاره به اینکه با مجاهدت حاج قاسم فلسطین به هویت مقاوم و درخشان و قدرتمند تبدیل شد افسود، جنگی سیف القدس که آخرین جنگ بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی بود نشان داد فلسطینی جدید ظهور کرده است. این نقش حاج قاسم بود که روح جهاد در فلسطینی‌ها را تبدیل به ساختار قدرت کرد. وزارت تندرستی ترکیه اعلام کرد که 153 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در شبانه روز اخیر فوت کردند. بر اساس گزارش وزارت تندرستی ترکیه در 24 ساعت گذشته 75564 نفر از اهالی این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که به بهبود یافتگان نیز به 51675 نفر رسیدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه اکنون به 10,271,240 نفر رسید. شمار قربانیان برگرفته از این ویروس در ترکیه نیز به 84278 نفر رسید. بر اساس آماری وزارت تندرستی ترکیه 138,326,318 دوز واکسن کرونا در این کشور نیز تزریق شده است. بارش باران و وقوع سیل در برزیل جان 10 نفر را گرفت. سیل در جنوب شرقی برزیل 10 قربانی گرفت. این گزارش می افزاید سیل و رانش زمین حداقل سبب مرگ 10 نفر در شهر میاوس کریس در جنوب شرقی برزیل شده است. بیش از دو ماه است که این منطقه شاهد بارش شدید باران‌های سیل‌آسا می‌باشد. حداقل 17,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنیم. لیونل مسی، استوری پاریس سن ژرمن گفت انتظار نداشت که تایی کردن روند درمان ویروس کرونا تا این حد طولانی شود. مسی که برای سپری کردن تعطیلات سال نو میلادی با آرژانتین وطنش رفته بود با ویروس کرونا مبتلا شد و در ابتدای سال 2022 موفق به حضور در ترکیب این تیم فرانسوی نشد. مسی اخیراً با انتشار پست در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همون طور که میدانید به کرونا مبتلا شده بودم و میخواهم از تمام پیام هایی که دریافت کردم تشکر کنم. نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با سرنشینی تیم استقلال و حضور پرسپولیس در رتبه دوم جدول به پایان رسید. هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران با برتری 0-0 استقلال در مسجد سلیمان و سرنشینی این تیم به پایان رسید. استقلال اولین بار در تاریخ خود یک تیم فصل را بدون شکست پشت سر گذاشت و بهترین عملکرد تاریخ خود را از لحاظ امتیازگیری ثبت کرد. شاگردان فرهاد مجیدی از 15 بازی 35 امتیاز به دست آوردند. اکنون در این رابطه توجه شما را به گزارش همکارانمون جلب میکنیم.
مستر لطفی یک درباز.
هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال با برتری 3-0 استقلال در مسجد سلیمان و سردنشینی این تیم به پایان رسید.
استقلال در هر دو نیمه تیم برتر میدان بود.
تیم استقلال 7 موقعیت گیر آورد و 3 تاشو گل کرد و ما 6 تا موقعیت به دست آوردیم و بازم طبق معمول توپ تبدیل به گل نشد.
استقلال برای اولین بار در تاریخش یک نیم فصل رو بدون شکست پشت سر گذاشت و بهترین عملکرد تاریخ خود رو از لحاظ امتیازگیری ثبت کرد.
چیزی که برای من هدف من بود توی نیم فصل اول رو بهش رسیدم و اون این بود که تیمم نبازه و کمترین گل خورده داشته باشه.
پرسپولیس موفق شد با یک گل فجر سپاسی رو شکست بده. توی
دروازه موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم هم نیم اول و هم تو نیم دوم. بازی تقریبا میشه گفت یک طرفه‌ای بود.
اومده بودیم که واقعا که یه بازی خیلی خوب و با امتیاز بریم که نشد.
ما مشکلاتی که داشتیم متاسفانه دیگه نیم فصل سخت و بوشتر گذاشتیم ولی خب خدا رو شد امتیازه خوبی جمع کرد.
تبریک میگم به عبادر رو ببخش
کمال خواهد بوده.
نمیدونم کمال باید بگه من نمیدونم.
یه لحظه غافلگیر شدن بچه‌ها یارشونو ول کردن. آره فکر کنم مستقیم رفت تو گل.
پرسپولیس با 3 امتیاز این بازی 32 امتیازی شده و کماکان با استقلال صدرنشین 3 امتیاز فاصله داره.
و عاطف احمدی ملی پوشی اسکی آلپاین با عنوان نماینده ایران در رشته آلپاین مسافر المپیک زمستانی شد. پس از پایان رقابت های انتخابی المپیک زمستانی در رشته های مارپیچ کوچک، عاطف احمدی پس از برگزاری 3 مرحله مسابقه انتخاباتی موفق شد با عنوان نماینده اسکی آلپاین با عنوان ایران در المپیک زمستانی انتخاب شود. این برای نخستین بار است که عاطف احمدی حضور در المپیک زمستانی را تجربه میکند. اسکی آلپاین با عنوان ایران در المپیک زمستانی در بخش مارپیچ حضور خواهد داشت. گفتند که تکلیف نماینده مردی اسکی آلپاین ایران پس از آخرین هفته انتخاباتی مشخص خواهد شد. عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش هفتهی گردش در فضای مجازی رسانه های خبری تاجیکستان که ما را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
دیپلماتی خشاوندی و گوشت و ناخون سفیر ایران: هیچ کشوری به اندازه ما با تاجیکستان نزدیکی و دلبستگی ندارد.